حریفش از کوریای جنوبی شکست خورد. این مسابقه امروز با سلسله رقابت‌های تابستانی المپیک در شهر توکیو برگزار شد. با نمایندگی از افغانستان 4 ورزشکار مرد و 1 ورزشکار زن برای اشتراک در این مسابقات به ژاپن رفتند. پایان خبرها.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. من سید سمی عباس با همکار تخنیکی شمشاد زدران در این برنامه فکر نو با جوانان با شما هستیم. در برنامه امروز موضوع بحث ما این است که چگونه می توان در شرایط فعلی از دستاوردهای 20 ساله جوانان در افغانستان حفاظت کرد. طی 20 سال گذشته برای جوانان بسیار زمینه های کاری و تحصیلی فراهم شد. میلیون ها جوان به پوهنتون ها رفتند و حتی کسانی که در آغاز همین دوره به دنیا آمدند امروز از پوهنتون ها فارغ و تحصیل شده و به کار مشغولند. حضور قوا و سازمان های خارجی در افغانستان هم در نوبت خود برای جوانان زمینه های کاری و فعالیت در بخش های مختلف را فراهم کرده بود و اکنون با تحولات اخیر و خروج قوای بین المللی از افغانستان یک بخشی از این دستاوردها به تهدید محدودیت روبرو هستند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان ما روی بخش های آسیب پذیر این دستاوردها هم تمرکز خواهیم کرد و بحث روی این خواهد چرخید که چگونه از این پیروزی ها و دستاوردها محافظت کنیم. مهمانان ما در این برنامه خانم مدیره رحیمی، مؤسسه اقتصاد در پوهنتون کابل هستند. همچنان علیمداد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی، و عبدالوهاب صدیقی، مؤسسه دوره ماستری در هرات هستند. سوال از امیج شروع میکنیم که جوانها چی دستاوردهای داشتن در 20 سال که میتونه آسیب پذیر باشه؟ اول میریم حق به خانم ها میتیم. خانم مدیره رحیمی، محصل اقتصاد در پوهنتون کابل، شما بفرمایید برنامه را آغاز کنید. خب مشکل تخنیکی داریم، تلفن خانم رحیمی درست وصل نشده. بیاین میریم پیش آقای علیمداد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. شما درباره دستاوردهای جوانان در 20 سال گذشته چی گفتنی دارین آقای علیم؟
عرض سلام و ادای احترام دارم حضور شما آقای عباس و همکارای محترم تکنیکی و شنونده های عزیز. افتخار میکنم که یک بار دیگه از طریق رادیوی خوب شما بر ما مجال ایراد سخن مساعد شده. ضمن اظهار سپاسگزاری و قدردانی از شما و همکارای محترم، در این هیچ شکی نیست که در سال 2001 یا 1380 هجری شمسی، بعد از مقاومت ملی علیه جریان تروریستی طالب ها، یک فضای نو ایجاد شد و مردم افغانستان برای اولین بار یک شانس بسیار کلان و طلایی و بزرگ که همانا حمایت جامعه بین المللی و ایالات متحده به عنوان یک قدرت، حمایت سیاسی، نظامی، اقتصادی و در همه ابعاد را به دست آورد. و ای اگر بگوییم که در تاریخ افغانستان بی‌نظیر هم بود، فکر میکنم که اشتباه نمیکنم. اما در پهلوی چالش ها، در پهلوی نارسایی ها و کاستی هایی که عملا امروز حتی ما به او دست و گریبان هستیم، آدم به جرأت میتونه بگویه که ما شاهد یک تحول بسیار عظیم و عمیق در تمام سطوح زندگی مردم افغانستان و افغانستان بود. در همه سطوح، مثل که شما پیشتر گفته، از این که دروازه های پانتون ها برای جوان ها باز شد، میلیون ها جوان ما صاحب تحصیلات عالی شدند، میلیون ها نوجوان ما به مکاتب مراجعه کردند، اهم از دختر پسر، و در این زمان ما در قسمت ساختارها ادارات تمام ادارات افغانستان فعال شدند، همه به کار آغاز کردند، سرکای افغانستان به نحوه قسمت آباد شدند و افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و آزاد در تمام دنیا عرض وجود کرد یک بار دیگه، و روی هم رفته تمام دستاوردهای دیگه که بیشتر از هر چیز دیگه مسئله آزادی بیان و آزادی انتخاب و حق رأی و ایگپا مخصوصا برای خانم ها اجازه داده شد و انتخابات های پی همه برگزار شد. خانم ها در اینجا کاندیدا بودن و رفتن رأی دادن، از حق رأیشان مستفید شدن، اگرچه با مشکلاتی بود، اگرچه توأم با نارضایی ها و کاستی هایی که وجود داشت. ولی فکر میکنم که در اینجا دو تا گپ با او ترتیبی که دنیا به ما توجه کرد، اگر به هر کشور دیگه ای فرصتی که به افغانستان دست داده بود دست داد، ما مطمئن هستم که تغییرات شاید بسیار کلی در او کشور به وجود نمید.
تحولات و تغییرات بازمه ما میخواستم که متمرکز شدیم سر مسئله دستاورت های جوانان که چی دستاورت ها داشتن، بخشا را تقسیم میکنیم که اول سر دستاورت ها صحبت میکنیم، بعدا میرویم سر ازی که چیگونه میتوانیم ازی دستاورت ها محافظت کنیم و کدام بخش های ازی دستاورت ها آسیب پذیر هستن. من می سوال به خانم مدیره رحیمی مؤسسه اقتصاد در پندون کابل رجوع میکنم که درباره دستاورت های جوانان در 20 سال صحبت کنند. بعد از او باز دوباره آقای علیم داد علیم هم هستن با ما و آقای عبدالوهاب صدیقی مؤسسه دار مؤسسه هرات هم هستن. همین سوال ها را با اونا هم مطرح میکنیم. خب خانم رحیمی، خوش آمدین به برنامه فکر نو با جوانان. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام به شما، همچنون خوشحال هستم که هستم با شما. خب در ارتباط به سوالتون باید بگویم که ایده همه گی ما میخواهیم که جوانه قشر بسیار مهم در افغانستان هستن، همیشه بودن و در آینده میباشن، چون آینده و حال افغانستان و دستی جوانه است. پس باید بگویم که در طی 20 سال دو دهه گذشته جوانان بسیار دستاوردهای زیاد داشتن. مثلا اگر خلاص در مورد این دو بازو بحث بکنیم، در مورد دستاوردهای جوانان بحث بکنیم، باید بگویم که در دو پس منظر میتونه وجود داشته باشه که یکیش میتونه یک نظر منفی یا بگویم که به اصطلاح نقطه ضعف برای جوان افغان باشه و یکیش نظر مثبت. در ارتباط با نظر یا دید مثبت باید بگیم که امروز جوانان افغان نسبت به 20 سال 30 سال گذشته بسیار تغییر کردند. امروز افغانا و جوانان افغان مخصوصا میرن به مکاتب درس میخوانند، به پانتونا میرن درس میخوانند. امروز جوانان افغان کسایی هستند که در المپیک اشتراک میکنند، در حالی که 20 سال و 30 سال گذشته اصلا این دستاوردها را جوانان نداشتند. امروز جوانان میتونند حق خود دفاع بکنند. جوانان امروز میتونند که تجارت خود آغاز بکنن یا کاری را که میخواین با مقسمه که دل خودشان میشه یا فکرشان عموم نظر بر خودشان میتونن که کار خود شروع بکنن، و این دستاوردها بسیار مهم است برای تمام جوانه افغان. و یک چیز در ارتباط به دستاوردهای جوانه افغان، ما باید بگیم که بسیاری از دستاوردهایی که امروز اینا دارن اونا مربوط خودشان میشن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه جوانه افغان امروز اگه از هر خانم و یا پسر افغان به صورت فعال باشد ازش پرسان بکنیم که با کدام مشکلات به گذشته روبرو شده تا امروز به اینجا رسیده، شاید گپهایی بزنه که اصلا باورتان نشود. تمام از این حقیقت داره، بخاطر از اینکه جوانای افغان بسیار سختی ها را کشتن و زحمات کشتن تا امروز به این مقام رسیدن. و اما در مورد نظر من تو باید بگیم که افغانستان مقایسه کردنش با کشورهای دیگر، کشورهای همسایه ما و منطقه و تمام جهان، یک چیز است که خب قابل مقایسه نیست اصلا. شاید امنیت، شاید اقتصاد خراب یا مشکلات اجتماعی باعث شده که افغانا نتونن به اون سطح برسن که جوانا در دیگر کشور زندگی میکنن، یا شاید هم امکانات برشان وجود نداشته. اما باید بگیم که این دستاوردها با هر صورتی که میشه باید حفظ شود، و خب باید دستاوردها حفظ شود به خاطر از اینکه زحمات بسیار زیاد افغانا کشتن تا امروز به اینجا رسیدن.
ولی درست است، شما درست فرمودین که جوانا دستاوردهایی داشتن، طبعا در هر جامعه مشکلاتی هست و چیزی که توقع میرفت شاید به اون نهایت توقع نرسیده باشن، اما دستاوردهای بسیار عمده داشتن که امروز حفظ از اونا ضروری است. ما میرم پیش آقای صدیقی، محصل دوره ماستری در هرات، اونا هم درباره دستاوردها صحبتای بکنن. بعد از اون ما شما میپردازیم به این که کدام بخش از دستاوردها با تحولات کنونی، با رفتن قوای خارجی از افغانستان با تحولاتی که در میدانهای جنگ آمده کدام بخش از این دستاوردها آسیب پذیر هستند. اما اول آقای صدیقی، شما هم نظرتان درباره دستاوردهای جوانان در افغانستان در 20 سال گذشته که تحولات کلانی داشتن هم صحبت کنید، بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و شنونده های گرامی. یک نکته که باید در ابتدا روشن بکنم این هست که ما باید تعریف درستی از کلمه دستاورد یا واژه دستاورد داشته باشیم. دستاورد به مجموعه موفقیت هایی گفته میشه که خود شما شخصا در او دخیل باشین و به صورت پایدار برای شما ثابت بمونه. شما اگر در این تعریف توجه بکنین، دو تا مؤلفه اساسی وجود داره. یک مؤلفه بحث نقش خود شما به عنوان محصل دستاورد یا به عنوان خالق دستاورد، و از طرف دیگه نقش شما به عنوان کسی که میتونه پایداری و ثبات کافی برای دستاورد ایجاد بکنه. آنچه که دوستا اشاره کردن، مثلا فرصت‌های تحصیلی، فرصت حضور در المپیک و چیزهای به مثل ای، اینا مجموعه فرصت‌های اپورتونیتیه که برای شهروندای افغانستان و به صورت خاص برای جوانان افغانستان در 20 سال گذشته حالا از سوی جامعه بین المللی یا دولت افغانستان و یا هم به همین ترتیب از هر رهگذر دیگه ممکنه برای از اونها مساعد شده باشه و اونها هم کماکان از این استفاده کرده باشن. اما آنچه که این فرصت‌ها تبدیل به موفقیت کرده باشه، ما به اینا دستاورد میگیم. مثلا روح الله نیکبا از المپیک مدال آورد، فرصت حضور در المپیک از سوی کمیته ملی المپیک برای او، کمیته بین المللی المپیک برای او مساعد شد. اما خودش این دستاورد خودش بود که مدال برنز جهانی در عرصه تکواندو را برای افغانستان به بار آورد. به همین ترتیب شما اگر بحث مدال‌آوری مار در دستاوردهای جوانای مار در بخش‌های مختلف، مثلا اگر جوان ما که در افغانستان تحصیل کرده رفته به بیرون مدال المپیک ریاضی را آورده، ما با شما موافقم یک دستاورده. اما فرصت هایی که به صورت عموم از سوی جامعه جهانی برای افغانستان داده شد طی 20 سال گذشته، نباید اونا رو ما به عنوان دستاورد، یعنی واژه دستاورد برای اونا بگذاریم. ما باید به صورت درست او تعریف بشه که ما اینا مجموعه فرصت ها هست. البته فرصت ها هم خودش دو مدله. یک مدل فرصت های محسوس ما داریم، فرصت های نامحسوس داریم که ما خوشبختانه طی سالیان گذشته فرصت های محسوس بسیار و فرصت های نامحسوس فراوانی در افغانستان از سوی مجامع بین المللی به ویژه ایالات متحده آمریکا و شرکای کاری او در افغانستان ما داشتیم و جوانان ما کماکان هم استفاده کردند. که البته نکته ای که من میخوام به او اشاره بکنم این هست که متاسفانه بسیاری این دستاوردها که قبلا اشاره شد از ثبات کافی برخوردار نیست و دارای شکنندگی مفرط و بسیار زیاد متاسفانه. مثلا شما ارتش ملی افغانستان که متشکل از جوانان افغانستان شما در نظر بگیرین، پلیس ملی افغانستان شما در نظر بگیرین که طبعا زیربناهای او جوانان افغانستان تشکیل میده و اساس و قاعده موضوع به وسیله جوانا ساخته شد، اما اگر حمایت و پشتیبانی نیروهای خارجی در افغانستان نباشه، شما میدانید که بسیار شکننده است و شما میدانید که بسیار میتونه در این زمینه آسیب پذیر باشه. روی این منظور بسیاری از دستاوردهای دیگه مثل تحصیلات خانم‌ها شما در نظر بگیرید که اگر طالب‌ها وارد شهرها بشه، دیگه این دستاورد ما به چالش بسیار فراوانی مواجه میشه و قطعا دارای شکنندگی. به همین ترتیب دوستای ما از انتخابات یاد کردن، ما متاسفانه نمیتونیم انتخابات رو به عنوان یک دستاورد بسیار خوب در حوزه تمرین دموکراسی در افغانستان بگیم، به خاطر ای که شما افتضاحی که در هر بار انتخابات به وجود آورد شما میدانید که او در چالش تبدیل کرد.
آقای صدیقی، در اینجا من میخواستم یک دو جمله را سر صحبتهای شما از خود صحبتهایتان اضافه کنم. شما یک نکته خوب است به او اشاره کردیم که اون نکته ای بود که بعضی از چیزهایی که در افغانستان فعالیت های کشیده اینا دستاورد هستند و بعضی ها فرصت ها و امکانات هستند. امروز همی فرصت ها و امکانات و همی چیزی که دیگرها دستاورد برش میگن، تمامش در یک حالت عجیب قرار داره با تحولات فعلی که در افغانستان هست. ما روی از همی گپ میزنیم که چگونه همی فرصت هایی که مهیا شده که زمینه دستاورد فراهم میسازه همینا رو حفظ کنیم و چگونه همی امکاناتی که هست، همی امکاناتی که زمینه دستاورد فراهم میکنه از همینا هم حفظ شود. روی از این بحث ها بحث میکنیم. که هرچی که بوده ای که مسئول کی است، ای که چی نارسایی هایی که شده، طبعا در هر جامعه نارسایی هایی بوده، طبعا مردم به فساد اداری، به کار به اهل کار نسپردن به اینا اشاره میکنن و عدم توجه به بعض مسائل هم صورت گرفته، نارسایی هایی بوده که نگذاشتن که از این فرصت ها درست استفاده شود. اما حال چیزی که داریم همین لحظه، همون فرصت هایی که است، همون امکاناتی که است، همون دستاوردهایی که است، از اینا چگونه میتونیم که اول ببینیم که کدام بخش های از اینا آسیب پذیر هستند؟ من برم پیش آقای علیم داد علیم، یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی، بارزو با دو مهمان دیگه خود خانم رحیمی و همچنان آقای صدیقی این مسئله رو در میان بگذاریم. آقای علیم بفرمایید.
تشکر. ما فکر میکنم اگر اجازه باشه کمک یک مک داشت در مورد صحبت های آقای صدیقی، گپای خوبی را اشاره داشتن، اما یک چیز فراموش نکنیم که نفس فرصت هم به عنوان یک دستاورد در افغانستان و در سایر کشورها هم حساب میشه. فکر بکنیم که اگر ما در گذشته فرصت رفتن به پانتون، فرصت رفتن به مکتب، فرصت بودن یا کار کردن در المپیک و فرصت اشتراک در انتخابات یا فرصت انتخابات را نداشتیم، حکومت ما بعد طالب ها به وجود میاد و این فرصت ها را مساعد میسازه، امی فرصت ها در نفس خود یک دستاورد هستند. یک فرصتی را که ما به وجود میاریم که در اینجا حق و عدالت به وجود بیاد، آزادی بیان موجود باشه و حقوق بشر تامین شود، این امی فرصت که تامین کننده حقوق باشه و تامین کننده بالاخره تحصیل و تعلیم باشه، امی خودش در ذات خودش یک دستاورد است. با آن که تعریف کنا داشتن ما موافق هستم. و چیز دیگه که بسیار مهم است، آقای صدیقی گفتن که مثلا از انتخابات و افتضایی که در انتخابات به وجود آمده ما پیشترم فرصت یاری نکرد که رویش اشاره میکردیم. یکی موجودیت یک اصل است و یکی هم مشکلاتی که در او است. ما انتخابات در طول تاریخ بر اولین بار در افغانستان به تجربه گرفتیم. تاریخ افغانستان، در آزنای تاریخ افغانستان مطالعه بکنیم، نظام ها بر اساس کودتاها و بر اساس امو قلدری ها و بالاخره قتل و غارت و مچم چپه کردن و کشتن تغییر میکردن، ولی در افغانستان بر اولین بار تمثیل شد که باید نظام ها از طریق انتخابات تغییر بکنن و مردم حق انتخاب سرنوشت خودش داشته باشه. اینمی حق خودش یک دستاورد است و ایره ما انکار کردن نمیتونم. این که مشکلات به وجود آمد و موجود بود، این بحث است که باز سردی آدم باید جداگانه بحث داشته باشه. و در مورد سوال شما که کدام بخشا یا کدام دستاوردها بیشتر از هر چیز دیگه در معرض خطر هستند در صورت خروج کامل خارجی ها و عدم حمایتشان، ما باورم این است که در اینجا یک گپ است. گپ اساسی هم این است که متاسفانه در پهلوی خوبی هایی که ما در 20 سال دستاوردهایی که داشتیم، یکی از بدی های ما مخصوصا نسل جوان هم این است که ما به نحو تفایلی آمخته شدیم که باید دنیا ما را حمایت بکنه، باید دنیا در کنار ما همیشه باشه، باید ما را برای ما پول بده، برای ما زمینه ها را مساعد بسازه، اگر دنیا کمک کرد، اگر دنیا پول داد، اگر زمینه سازی کرد خوب، اگر نکرد باز ما نابود میشیم. این عادت و این فکر و این خیال متاسفانه در پیش اکثریت جوانان نهادی نشده که اگر به همین فکر باشیم، ما قطعا گفته میتونم که تمام دستاوردهای 20 ساله ما در صورت عدم حمایت جامعه بین المللی و امریکا، ما همه دستاوردهای خود را از دست خواد دادیم و هیچ چیزی را نخواد داشتیم. اما اگر به این باور بودیم که دنیا مسئولیت خودش را ادا کرد تا اینمی حد که لازم بود ما را کمک کرد، امروز فرصت برای ما مساعد است، راهکار ایجاد شده، زمینه ها مساعد است، خود ما هم فرصت بسیار خوبی را به دست آوردیم، 20 سال یک فاصله را طی کردیم، طرف مدنیت رفتیم و با دنیا آشنا شدیم و می فهمیم که خوب و بد چی است. امروز خود ما دیگه مصمم باشیم، خود تفعیلی آمخته نکنیم، از اون نسل پروری ها بگذاریم. اگر دیروز در صورت موجودیت امریکایی ها و خارجی ها ما هر کدام ما 1000 5000 10000 دلار عاید داشتیم، امروز اگر 100 دلار ما عاید می داشته باشیم، این خانه ماست، این ملک ماست، ما باید اینمی راهکار و فرصت از دست ندیم. اگر به همین فکر باشیم، من قطعا گفتم میتونم که ما در صورتی که در موجودیت یک نظام سیاه طالبانی امید به این داشتیم که یک روزی صفحه تغییر میکنه و این ملک ما میسازیم، ولی امروز که همه چیز جور است، ساختارهای ما وجود داره، نهادها وجود داره، ادارات فعال هستند، مردم افغانستان میفهمند که دیگه هیچ نظام بدیل مناسبتر از این نظام بوده نمیتانه و همه معتقد به این هستند که مردم افغانستان در تعیین سرنوشتشان باید خودشان سهیم باشند و در کنار هم باید استاد شوند و منافع ملی را ازش یک تعریف مشخص داشته باشند و برای دوام و استمرار اینمی وضعیت و بهتر شدن از این وضعیت ما کار بکنیم. با دریه چکی نیست که هیچ چیزی را ما دست نخواد دادیم و ما با گذشت هر روز انشاءالله که با پیش خواد رفتیم. اگر به همین فکر باشیم، مثل که پیشتر گفتم، پیشتر صدیقی صاحب میگه که والا نهادهای امنیتی و دفاعی مخصوصا ارتش افغانستان اگر جامعه جهانی کمک نکنه ما شاید فرو بپاشیم. ما به این موافق نیستم. در زمانی که جامعه جهانی در اینجا حضور نداشت، ما با 20,000 نفر چیز رضاکار در افغانستان در برابر موجی از حملات تروریستی دنیا و مخصوصا طالب ها و پاکستان قرار داشتیم و از افغانستان دفاع کردیم. مقاومت ما منتج به این شد که بالاخره یک صفحه نو به وجود بیاید، ما با دنیا روابط انسانی و سیاسی و دیپلماتی و اقتصادی ایجاد بکنیم. اونمو 20,000 نفر رضاکار تانستن سرنوشت افغانستان را تغییر بدن. امروز اگر ما 300,000 نیروی امنیتی و دفاعی که در افغانستان کم و بیش داریم، اگر اینا تا امروز معاشای خوب و مناسب گرفتن، اگر فردا نگیرن هم به این معتقد هستن که افغانستان بالایشان حق داره، خانهشان است، میتونن که بدون ماش هم از سرنوشتشان، از زن و فرزندشان، از عزتشان، از آبرویشان، از استقلالیتشان، حاکمیت ملی در افغانستان دفاع بکنن. ما قطعا به این گپ موافق نیستم که درسته. ما فقط به حد جیره خور باشیم که اگر یک روز امریکا نباشه، اگر یک روز جامعه جهانی نباشه، ما دیگه شکست بخوریم. یک چیز اگر تکمیل بکنم، خوشبختی هم باز در اینجا است که جامعه بین المللی و امریکایی ها هم اگر حضور نظامی خود به پایان میرسانند، اما حمایت اقتصادیشان را، سیاسیشان را، حمایت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خود از ما قطع نمیکنن، با ما هستن، ما روابط بسیار عمیق امروز با دنیا داریم، دنیا همراه ما تعاملات انسانی و سیاسی و دیپلماسی داره، دیگه قطعا قابل تشویش نیست. بله، بل. یک سلسله کاستی ها به وجود میاد، یک سلسله
آقای علی به وجود میاد. آقای علی، باز ما شما هنوز هستیم در بحث، باز سر کمی کاستی از این گپ میزنیم و راههای نجات شما گپ میزنیم. من میخواستم این موضوع که شما صحبت کردین که بسیار جامع بود، مسائل مختلف طرح کردین، کمی موضوعات با خانم مدیره رحیمی مسئله اقتصاد در پانتون کابل هم در میان بگذارم اول، بعدا باز آقای صدیقی هم صحبتهایی دارن در این مورد، اونا رو میگیم. خب خانم رحیمی، شما چی گفتنی دارین درباره صحبتهای آقای علیم؟
اول ما باید بگویم که اجازه بدید معرفی پدرم را صحیح صحبت کنم، خاطر اینکه ما یگان آدم هستیم که میتونیم سرنوشت خودمون را خودمون بسازیم، جز از ما نمیتونه کسی برای وطن بسازد. این گپ حقیقت است. اما جوانا حضور امریکا، آمدن طالب، برگشتشان از سربازهای امریکایی دوباره به کشورشان میتونه که باعث ایجاد کمکاستی های شوه یا بسیاری از دستورده افغان ها را و جوان ها را به خصوص ضربه بزنه. مثلا یکی دو زیاد از جوان ها در سفارتخانه و یا در دیگر بخش هایی که امریکایی ها حضور داشتن به اونا کار میکردن، اما این وقت زمانی که امریکایی از کشور ما خارج شدن، که خب درست است که مکمل خارج نشدن، اما یک تعدادی شدن که از افغانستان خارج شدن، باعث شده شد که سطح بیکاری در افغانستان بلند دوباره. یک گپ واضح است که در افغانستان سطح بیکاری بسیار بلند است، ولی جوانایی که با امریکا کار میکردن، این باعث شد که اینا هم دوباره بیکار شوند و امروز کار نداشته باشند. مسئله دوم، مسئله آزادی بیان است. به زمانی که طالب حضور داشته باشه و شهرها رو تصرف بکنه، باز دیگه آزادی بیان از بین میره، نظر به موقعیده و دیل و پالیسی که طالب ها نسبت به آزادی بیان دارن. همچنان مسئله بعدی، مسئله تحصیل جوان ها است، بخصوص دخترها و خانم ها که امروز به این سطح رسیدن، زمانی که شهرها تصرف شده خود دیگه اجازه ندارن که دوباره به دانشگاه برن و یا به مکاتب برن، در شهر خود ادامه بودن، که میتونه یک ضربه بسیار زیاد بر اجتماع افغانستان و بر اقتصاد افغانستان بزنه. مسئله بعدی، مسئله انتخابات است. قسمی که بیادر ما گفت، ما اولین بار هست که انتخابات تجربه میکنیم در طول تاریخ افغانستان، و در صورتی که طالب حضور داشته باشه در افغانستان خود یک مسئله میشه که شاید بعد از این ناممکن باشه. و مسئله بعدی مسئله GDP افغانستان است. این همه که ما میفهمیم که یک مقدار زیاد GDP افغانستان از طرف امریکا و همچنین جامعه ملل متحد تهیه میشه و اگر تهیه نشه پس امروز بسیاری از افرادی که در داخل افغانستان کار میکنن اونا از چی امرار معاش بکنن؟ و این که خود این مسئله عایداتی که در افغانستان است یا مشخصا GDP یا محصولاتی در افغانستان تهیه میشه با او حد نیست که بتونه تمام کشور اداره بکنه یا حکومت را اداره بکنه. و این کمک های کشورهای خارجی و بخصوص امریکا است که باعث از این میشه که امو بودجه افغانستان تشکیل بده و از بودجه مردم استفاده میکنن. و همچنان حق رای و بسیاری از موارد دیگه است که باعث از این میشه که تصور جوانای افغان بعد از اینکه امریکا از افغانستان بره و یکی طالب داخل افغانستان شده از بین بره.
بله، خب در اینجا مکسی را میخواستم اضافه کنم که کاش که کسایی که مسئول هستن و کسایی که امروز در افغانستان از طالبان نمایندگی میکنن اونا هم گپای شما را شنیده باشن که خودشان پاسخ بگن بر بعضی چیزایی که هست که آیا واقعا اونا میخواین که همین چیزایی را که شما گفتین محدود میسازن اینا محدود بسازن و یایی که کدام نظر دیگه دارن. ما از نظر از اونا چیز گفتن نمیتونم. ما امیدوار هستم که اونا خودشان نیا را شنیده باشن و پاسخ همین سوالای شما را بتن که آیا واقعا اونا میخواین که تمام جوانا را از کار بکشن بیرون، تمام دخترها را از مکاتب بکشن و تمام خانمایی که امروز با کارهای مختلف مسئول مشغول هستن و جوانایی که در شبکه های رسانه ها کار میکنن این شبکه ها بسته خواهد شد و دیگه اینا بیکار خواهد شدن. ما امیدوار هستم که اینا شنیده باشن و برای خود از اینا پاسخ بگوین. امی سوالی که بر شما طرح شد و صحبت هایی که آقای علیم داد علیم کردن میریم پیش آقای صدیقی ببینیم اونا چی اضافه کردنی هستن و چی چیزایی را میخواین که در بارش صحبت کنن در این بخش. بفرمایید آقای صدیقی. ما فکر میکنم که آقای صدیقی صدای ما را نمیشنوند.
صدای شما را دارم. صدای ما داریم؟
بله صدای شما را میشنویم. خب آقای صدیقی محصل دوره ماستری در هرات هستند. شما یقینا بحثای آقای علیمداد علیم هم شنیدین و همچنان بحثای خانم مدیر رحیمی محصل اقتصاد در پانتون کابل شنیدین. شما در این وقت چه چیزهایی اضافه کردنی هستین سر صحبتهای از اینا؟
نکته اول یک چیزی که تصدیق بکنم، با کمال فروتنی جناب آقای عباس، من استاد دانشگاه هرات هستم، من محصل دوره ماستری نیستم. البته من ماستر هستم ولی محصل دوره ماستری نیستم. اینو میخوام که تصدیق بکنم باز اشتباهی صورت نگیره در این زمینه و برای دوستان سوء تفاهم رخ نده. در ارتباط به صحبت های آقای حلیم که خیلی جامع و کامل صحبت کردن، من یکی دو نکته اضافه بکنم. ببینین ما باید دو تا اصل از هم فرق بکنیم. یکی آنچه که هست و یکی آنچه که باید باشد. آنچه که باید باشد تمام صحبت‌های آقای حلیم در بر می‌گیره. ما باید به وطن دلسوز باشیم، ما باید چنان باشیم، ما باید از وطن نریم، ما باید قناعت بکنیم، باید فساد وجود نداشته باشه، باید انتخابات در شفافیت برگزار بشه و هزاران بایدهای دیگه که باید چنین باشد. این مسائل بیشتر مسائل احساسی هست. مسائلیه که عواطف ما به ما حکم میکنه که ما باید در یک چنین وضعیت باشیم وقتی که خود با دیگران مقایسه میکنیم و به لحاظ روانی فقط اینا جنبه های احساسی دارن. اما آنچی که هست ما متاسفانه وضعیتی که ما به او رو در رو هستیم، یعنی به عنوان کنه واقعیت یا به عنوان اصل واقعیت ما به مسائلی که مواجه هستیم باید با اونا روبرو بشیم، نترسیم صحبت در مورد اونا بکنیم، جسارت داشته باشیم که تلخی های این واقعیت ها بپذیریم تا که اونا رو به شیرینی تبدیل کنیم. من باور دارم تا زمانی که ما از احساس دور نشیم و تا زمانی که مشکلات رو به شکل واقعی از اون نپذیریم، این دستاورد رو نمیتونیم حل بکنیم. ببینیم چند مسئله بسیار ساده است. مثلا من اشاره کردم فروپاشی ارتش. این آرزوی من هست که سالیان سال و هزاران سال این ارتش باقی بمانه و برای بقای او حاضرم هر کاری هم که شما تصور میکنین بکنم. اما واقعیت اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بدون ارتباط با خارج و بدون داشتن ارتباطات استراتژیک و امنیتی با دنیا، بدون داد و ستد و معاملات بسیار بزرگ با دنیا، از نظر سیاسی توان حفظ نیروی نظامی خود نداریم. ما در جای زندگی میکنیم، درسته که ما مردم باید چنین باشیم و چنان باشیم، اما واقعیت ما اینه که ما از مداخله های خارجی به ویژه حالا کشورهای همسایه ما و کشورهای دور و نزدیک ما به شدت آسیب پذیریم. این مسئله رو بپذیریم تا زمانی که به سطح عموم در سطح مجامع بین المللی یک گفتمان در ارتباط به افغانستان صورت نگیره و افغانستان به عنوان یک نقطه صلح و حداقل حایل نپذیرند، امکان ای که ما بتانیم به تنهایی خود در جامعه خود کار بکنیم این مسئله وجود نداره. دوستم خوب اشاره کردن که با 20,000 نفر تانسته بودن که وضعیت در افغانستان حفظ بکنن. البته در روز زمان یادم است که طالبان 90% خاک افغانستان رو به کنترل داشتن و البته این نکته هم باید در نظر داشته باشن که بدون حضور جامعه جهانی و بمباردمان آمریکایی ها و کمک های آمریکایی ما به اینجا نمی رسیدیم. روی این منظور می بگم که ما باید فرصت هایی را که برای جوانای ما از سوی کشورهای بیرونی مساعد میشه نهایت استفاده بکنیم و در پی خلق فرصت های جدید باشیم، چون دنیای ما عوض شده. ما به 20 سال گذشته نمیتونیم برگردیم. دیگه فرصت ها برای ما نیست. ما باید در پی فرصت های جدیدی باشیم. این نیاز داره که ما یک مأموریت کلان با افراد بسیار خبره، افراد بسیار متعهد داشته باشیم که اینا در رأس قرار بگیرن و به اصطلاح لابیگری بکنن برای ما در سطح جامعه بین المللی تا ما بتانیم به اصطلاح از داشته های دنیا استفاده بکنیم. ببینین همین امروز که تلفنی که به دست من است با شما صحبت میکنم بدون شک از دستاوردهای جامعه بین المللی هست که ما در افغانستان هم از او استفاده میکنیم. ما چه نقشی در این تلفن داریم و هزاران مسئله دیگه که ارتباطات ما با دنیا قائم میکنه، این میتونه دستاوردهای جهان باشه و ما با تعامل با جهانیم که میتونیم قافله تمدن به اصطلاح به پیش ببریم. و جواب این سوال که چگونه میشه واقعا این دستاوردها رو حفظ کرد، من نکته اول که به او اشاره میکنم، اولین مسئله اینه که ما باید صبور باشیم. نشه که به خاطر مسائل زودگذر و مسائلی که رنجش آوره، مسائلی که ممکنه ناامید کننده باشه، در یک مقطع کوتاهی ما به اونا به اصطلاح تکیه بکنیم و اونا را به عنوان عوامل اساسی در نظر بگیریم و بعدن بریم به سوی ای که بالاخره ناامید بشیم، چون ناامیدی بدترین قسمت زندگی هست و میتونه قطعا فلاکت بسیار زیادی را برای جامعه به بار بیاره. پس روی مسائل ملی و روی مسائل کلان ما باید در گام نخست صبور باشیم و زود قضاوت نکنیم. مسئله بعدی این هست که ما باید حالا به ویژه جوانای ما باید برای این که این دستاوردها رو حفظ بکنیم، لازم است که خیلی از مسائل ملی ما با تعریف بکنیم تا اینکه خود ما اول به همدیگر پذیری نهایی برسیم و بعدم حرکت بکنیم زیر یک پرچم مشخص، زیر یک سرود ملی مشخص، زیر یک جغرافیای مشخص و زیر یک سیاست مشخص ما باید حرکت بکنیم. من معتقدم تا زمانی که عدالت اجتماعی در افغانستان محقق نشه و تا زمانی که همدیگر پذیری در افغانستان به وجود نیاید به مفهوم واقعی از او، تا زمانی که خودخواهی ها، خودسری ها و در واقع دیکتاتوری ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته نشه، ما به عرق ملی نمیرسیم. وقتی که به عرق ملی ما نرسیم، امکان حفظ هیچ دستاوردی و خلق هیچ فرصت جدیدی وجود نداره. روی این منظور ما باید وضعیت را طوری مدیریت بکنیم که از وضعیت دوره عبدالرحمن خان و نادرخان ما بگذاریم. دیگه ما به یک جامعه نوین و یک جامعه دموکراتیک باید قدم برداریم و به او سمت حرکت بکنیم. اینا هست که مسائل زیربنای اجتماعی و بعد ما میتونیم دستاوردهای جدیدی خلق کنیم و همچنین فرصت‌های جدیدی به میان بیاریم.
استاد به شما باز هم نوبت انشاءالله میرسه. ما هنوز 15 دقیقه دیگه وقت داریم، اما یک شنونده در خط تلفن از ما شنونده را عموماً یک اندازه اولویت میدیم، چون اونا خودشان زنگ میزنن بعضی وقتا تلفن‌هاشون ختم میشه. ببینیم که شنونده ما از کجا گپ میزنن. با فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدین. سلام بر شما، خود معرفی کنید، بفرمایید.
سلام آقای عباس، بالوقت مجرات مذکر.
بفرمایید.
من آقای عباس مایید با آقای علیم موافق نیستم که میگه که کشورهای جهانی با ما اصف اگنا باشه دستاورد و یا پستفاد بگیره و یا 20,000 افراد بود که بلوگار شکست داد. من میگم طالب که از افراد بومی افغانستان و شما 20,000 بودین، شما 20,000 افغانستان نجات ندارید. بلکه همه امریکا و انگلیس بودم با شما ادون باشی با تصویده بود که من سکتم بخواد ریگرد شد آقای عباس.
آقای خبلواک، من فکر کنم که در اینجا کم و بیش شایدم سوی تفاهم رخ داده باشه. ما میخواییم که این سوی تفاهم من رفع نکنم، میخواییم که خود آقای علیمداد علی میره رفع کنه، اما در اونجا یک مثال دادن که اگر پای مردی باشه و اگر جوانان خودشان به پای خود استاد شون و جوانان خودشان تصمیم بگیرن، میتونن از یک سنگ کوچکی یک کوه از مقاومت بسازن و یا موضوع مقاومت اگر نباشه در اینجا مطرح، موضوع اجتماعی مطرح باشه بر پیشرفت‌های زیاد نایلشان. آقای علیم، شما در این باره چه گفتنی هستین؟ شما هم نظر خدا بتین، بعد از باز دوباره میریم برای مهمانان دیگه.
ممنون شما. ما خوب است که اول از این سوال شنونده شروع بکنم. بسیار مثال عام فهم اگر بگویم که حتما نمی‌شنونده ما داره. اگر بگویم که میخانه را کاشیهایش کاشیکار کار کرده و دیوالایش معمار آمده کار کرده و مچه رنگمال آمده رنگش کرده، اگری باشه این خانه دیگه عجیب باید نباشه، بلکه از امو رنگمال، از امو معمار، از امو کاشیکار، از امو باشه که ما خانه را جور کردم. منظور ما این است که اگر ما در افغانستان در زمان طالب ها 20,000 نفر رضاکار استاد نمیشد، جامعه بین المللی هم در کنار کی، در تفاهم با کی علیه تروریسم میامد مبارزه میکرد؟ امو مردای سرزمین بودند که در برابر طالب ها استاد شدند. اگر دنیا نمیامد هم در اینجا مبارزه داشتند. شما در جریان هستید که ماهیت طالب ها مردم افغانستان شناخته بود.
موضوع رو میخوایم متمرکز بسازیم، پس سر چیزی که ما شما سرش بحث میکنیم. موضوع شما شروع کنین، من میگم شما گپ بزنین. ما سر ازی گپ میزنیم که در 20 سال گذشته جوانای افغانستان دستاوردهایی داشتن بسیار زیاد، چی فرصت ها را دیگر ها برشان فراهم کرده و امکانات و چی خودشانی کار کردن، چی از توانایی خواهن. امروز یک بخش از این فرصت ها به تهدید رو باروست. ما مسئله جنگ و او زمان مقاومت و اینا را میمانیم به یک طرف، میگذاریم سر از این مسئله که در این 20 سال چیزایی که ما به دست آوردیم، جوان ها به دست آوردن، امیر چی چیزا در خطر هستن و چه قسمی را حفظ کنه؟ سرزمین تمرکز کنه.
امیر میخواستم ایتو تکمیل بکنم و اگه اشاره هم به صحبت آقای صدیقی هم داشته باشم، گفتن که اگر با دنیا روابط نداشته باشیم، قطعا دنیای امروز با عنوان یک دهکده کوچک باید هم با هم روابط داشته باشند. پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم در صورتی که با دیگر کشورها رابطه نداشته باشند، رابطه سیاسی اقتصادی نداشته باشند، شما باور بکنید که کشورهایی که دعوای یک کتوزی هم دارن به جای نمیرسن، به خاطر اینکه اونها مجبور هستن با دنیا روابط داشته باشن. ما هم مجبور هستیم با دنیا روابط داشته باشیم، با قدرت‌های دنیا روابط داشته باشیم و این روابط ما مستحکم باشه و ما بسیار با تعقل سیاسی و روابط خود حفظ بکنیم، بتانیم از نظر اقتصادی و سیاسی و گپا خود با دنیا تلفیق بسازیم، هم نوا و هم صدا با پیش بریم. و در قسمت از این که چه باید چه، ما باور من یک پیشترم بازم تاکید بکنم این است که اگر ما همین حس برای خود تلقین بکنیم که ما نمیتونیم، ما نمیفهمیم، اگر دنیا یک روز نبود از پیش ما خلق، درست است که رابطه داشتن ارتباط سیاسی اقتصادی تأثیر به سزای خود داره و ایره ما باید بسیار تلاش بکنیم این رابطه حفظ بکنیم، رابط 20 ساله با دنیا را نه تنهایی که از دست نتیم، بلکه کوشش بکنیم که استحکام بیشتر پیدا بکنه. اما اگر دنیا میره تصمیمش میگیره که ما دیگه در همین سطحی که کمک میکردیم شما را امروز دیگه ضرورت نیست، ما میخواییم نیروهای نظامی خود را بکشیم، اما سطح ارتباطات اقتصادی و سیاسی ما با شما با اون ترتیبی که بود نباشه، ما نمیتونیم از یخن دنیا بگیریم که حتما شما باشه، اگر شما نباشه امروز ما نابود میشیم. ما باید اینمی فکر از کله خود دور بکنیم که ما مجبور هستیم و میتونیم، هم بخاطر از اینکه شما در جریان هست افغانستان کشوری که در هیچ کشور اینقدر مفاسد نبوده که در افغانستان بوده، تمام روز ظلم، جنایت، فساد، دکتاتوری، نظام ها به چه ترتیب تغییر تبدیل می شده، اصلا کسی بالای کسی اعتبار نداشته. امروز برای اولین بار مردم سالاری ما می خواهیم تجربه بکنیم و در 20 سال سفری که ما کردیم یا به اصطلاح قافله مدنیت و مردم سالاری ما می خواهیم چیز بکنیم، رهبری بکنیم، توقع نداشته باشیم که تمام مشکلات ما حل باشه. ما مشکلات هم میپذیریم، اما باور ما این است و باور ما باید هم می باشه که روابط ما نسبت به هر زمان دیگه امروز هم با دنیا خوب است. ما روابط را که گبریک پیشتر من مثال دادم از دوره مقاومت امی بود که ما با دنیا روابط نداشتیم، ما بسیار محدوده قرار داشتیم. ما در پنج خاک افغانستان بودیم، اما تانستیم که با دنیا رابطه ایجاد بکنیم، دنیا را متحد بسازیم، دنیا بیاید ما را کمک بکنه و این وضعیت به وجود بیاید. امروز که ما وضعیت ما بهتر از هر زمان دیگه است، چرا اینقدر تشویش داشته باشیم؟ بله، بازم تاکید میکنم که اگر به می ترتیبی که هستیم فکر میکنیم، اولین چیزی را که ما از دست میدیم اونمو مسئله آزادی است، در هر بخشی که باشه، آزادی بیان باشه، آزادی انتخاب باشه، آزادی کار باشه، که ما پیشترم خواهرم صحبت کردن، فکر میکنم صحبتایشون بیشتر مقایسوی بود که اگر طالب بیا آزادی بیان نمی باشه، اگر طالب بیا انتخابات دیگه نیست، اگر طالب، ما از طالب گله و شکایت نداریم، طالب تفکرش همی است، طالب نمیتونه یک پدیده است که جز ویرانی و وحشت و ایجاد راد دیگه هیچ کاری نداره. ما بحث مقایسوی را نداریم، ما میگیم که ما در یک وضعیتی هستیم که هستیم، طالب اگرچه تلاش کرده و تلاش میکنه که او وضعیت دوباره به وجود بیاره و ما را نابود بسازه، حق انتخاب از ما بگیره، آزادی بیان دیگه از ما بگیره و در اینجا وحشت ایجاد بکنه، خانم ها را به مکتب نمانه، بروند و پوهنتون نمانه.
این مسائلی که شما صحبت میکنید
ما گله نداریم، اما این ما هستیم که در این وضعیتی که هستیم، این را ما میتونیم با روابطی که بیشتر از هر زمان دیگه روابط ما حسنه با دنیا هست و دنیا هم در این وضعیتی که نسبتا اگر از بعد منطقی ببینیم وضعیت های نابسامان ما برای دنیا، با کشورهای بسیار حامی تروریسم که مثلا اگر مثال پاکستان بتیم، امو هم در این وضعیت راضی نیست که طالب دوباره حاکم شود. بحث حاکمیت طالب دیگه ما باور مطلق دارم که منتفی است، هم مردم افغانستان، هم جامعه بین المللی و هم
پاکستان. ما بیشتر رفت و یک جهت دیگه که ما به اون جهت نمیخواستیم فعلا بحث کنیم، چون هنوزی معلوم نیست که طالب با کدام مفکوره به افغانستان میایه، همکار میشه یا با حکومت همراه میشه یا نمیشه، یا خودشان میخواین با زور بیاین یک جایی را بگیرن و کشورهای دیگه تا چی حد که امروز کشان در تماس هستن که هر روز ملاقات هم بینشان صورت میگیره، اونا تا چی حد سر از اینا فشار میارن که مفکوره هایی که به نظر شما هست صورت تغییر بتنند؟ کسی از اونا نیست که امروز این جواب بده که من نمیخوام که به جای اینا جواب بتم، کار ما هم نیست، خدا کنه که خودشان شنیده باشن و اگر میتونستن پاسخ بدن به این سوال ها. چیزی که هست، ما میرم پیش خانم رحیمی. شما توصیه هایتان چی است که چی کنیم که امی دستاورت ها را به یک ترتیب حفظ کنیم؟
خب اجازه بدیم ما بگویم که ما از وجود طالب در گذشته تجربه داشتیم، امروز هم داریم، ای که طالب چیگونه آمد داخل افغانستان و چی کارهای داخل افغانستان که ایره هم اگیم میفهمیم و ای که چی کارهای میکنه امروز در بسیاری از رسولی افغانستان. اما این مسئله قدیمه که شما گفتین مورد بحث نیست امروز. خب در صورتی که امریکا حضور نداشته باشه در افغانستان یا تمام جامعه ملل متحد و یک افغانا و یک طالب داخل افغانستان شان با امود دید و تفکر گذاشته شان، خب میتونن خرابی های زیاده ایجاد بکنن یا یک تعداد دستاورد های زیاده که در جوان ها در تایی 20 سال گذاشته باشن از بین ببرن. اما رای حل چیه؟ به نظر شخصی خودم مسئله مهم ثبت میگیره برای خود جوان ها، یکی جوان ها طرز تفکرشان و دیدشان و باید نسبت به جامعهشان، مجتمعشان و کشورشان تغییر بدن. امروز یک تعداد از جوانان وقتی خبر شدن از اینکه طالب یک تعداد رسولی افغانستان را گرفته، تمامشان کوشش و تلاش باید دارن که از افغانستان برن، که یک مشکل بسیار کلان میتونه در افغانستان باشه. مسئله دوم که زیاد مطرح است، گرچه من خوش نداریم مسئله یاد بکنم، ولی مسئله تبعیض است. این مسئله بسیار مهم است، بخاطر از اینکه حتی به طور مثال وقتی شما در یک سن داخل میشین، آدمایی رو میبینین با هم سن سال با تفکرات متفاوت، درست است که هر شخص نظر متفاوت دید خود داره، ولی هیچ وقت همدیگر تذیر بینش موجود نداشته، هیچ وقت نتونستن که همدیگر رو بپذیرن. پس این میتونه یک دلیل بسیار کلان و دلیل بسیار مهم به خاطر از بین رفتن دستاوردهایشان باشه. و در صورتی که این تبعیض از بین بره داخل افغانستان، پس همه چیز به اصطلاح عام گل و گلزار میشه. به خاطر از اینکه به نظر شخصی ما فکر میکنم که یکی از عامل هایی هست که باعث شده امروز بسیاری بدبختی ها در افغانستان به وجود بیاد. و اما از جوان ها و تبعیض هم گذشته، مسئله بعدی مسئله حکومت است. درست است که حکومت از مردم تشکیل میشه، ولی کسایی که در سطح حکومت هستن باید استراتژی و پالیسی رو بسازن که مؤثر باشه برای جوان ها و همچنان بر تمام افغان ها در کل. و اگر این سه کار صورت بگیره که جوانا خودشان باعث ازی شوند که ظلم و فساد از بین ببرند و باعث ازی شوند که تفکر خود از بین ببرند، تبعیض را در افغانستان از بین ببرند و حکومت هم کار بر اینا بکنند، پس در حقیقت باعث ازی میشه که دستورهایشان حفظ شود و حتی بیشتر از امروز.
تشکر. این توصیه های خانم رحیمی را شنیدیم. بریم پیش استاد عبدالله صدیقی، استاد پانتون هرات. شما چی توصیه دارین در این باره، درباره حفظ همی ارزش هایی که امروز است و در حفظ دستاورد هایی که است و امکانات و فرصت هایی که است؟ بفرمایین استاد.
نکته بسیار با اهمیتی هست که ما همونطور که قبلا اشاره کردم، نسبت به وطن، نسبت به خانه خود، یک عرق ملی سراسری را به بین جوانا به وجود بیاوریم تا ای که تعهد به وطن دوباره احیا بشه و در واقع از این وضعیتی که هست متاسفانه فعلا ما دوباره به صلاح برآییم. موضوع بعدی هست که ما به نوعی جوانان خود باید متقاعد بکنیم که به جای این که خب در شرایط سخت افغانستان را تنها بگذارن، به ویژه جوانهای تحصیل کرده در افغانستان بمانند. میدانم بسیار سخت، جانشان ممکن به خطر باشه، مالشان و حتی آبرویشان ممکن در خطر باشه، اما به هر حال خانه ماست دیگه. ما ببینین وقتی که میگیم 20 سال ما یک دستاورد داشتیم، یک از دستاوردها تحصیل است. جوانان تحصیل کرده ما امروز متاسفانه به خانه های گوناگون از افغانستان خارج میشن و به خارج از افغانستان پناه میبرن. البته پناهجو شدن اصلا کار بدی نیست، اصلا هم شاید در مخاطی بسیار هم خوب باشه و بتونه به نفع مملکت تمام باشه، اما فرار مغزها به صورت بسیار وافر میتونه ضربه های جبران ناپذیری بر پیکر جامعه ما وارد بکنه. نکته سومی هست که ما باید ارتباطات خود با دنیا برای ایجاد فرصت های جدید و برای ایجاد دستاوردهای جدید حفظ بکنیم و حتی بهبود ببخشیم و به یک وضعیتی برسیم که ما بتانیم از اونا به صلاح از دستاوردهای خود پایداری بکنیم. حفظ دستاوردهای گذشته ما نیاز به تلاش جوانای ما داره، نیاز داره. اگر ما میخواییم آینده خوبی داشته باشیم باید تلاش بکنیم. این یک انتخاب نیست، یک ناگزیری هست. جوانان ما باید به این نتیجه برسن. اگر امروز برای این دستاوردهایی که طی 20 سال گذشته به دست آوردن و فرصتهایی که استفاده شده، اگر اینها را به شکل درستش استفاده نکنند و در واقع از شکنندگیشان جلوگیری نکنند و به سمت درست رهنمون نسازند، مطمئن باشین که فردا افسوس خواهند خورد و این فرصتها دوباره ممکن برای از اونا طی قرنهای آینده هم ممکنه میسر نشود. به این خاطر باید جوانای ما تلاش چندان دوچندان بکنند تا ای که این دستاوردها را بتانیم خیر حفظ بکنیم.
بسیار تشکر استاد شما از صحبتهایتان، از توصیه‌هایتان. آقای علیمداد علیم از وکلای گذر کابل و فعال جامعه بدنی، شما در دو دقیقه تا دو نیم دقیقه توصیه‌هایتان برای جوانای افغانستان که چگونه میتونن امی فرصتها و امکانات را که به دست آوردن حفظ کنن، امی توصیه‌هایتان را برشان خلاصه بگوین، بفرمایید.
خودم نخست فکر میکنم که به حکومت برمیگرده که حکومت به خاطر سلامت افغانستان، به خاطر حفظ دستاوردها، مخصوصا دستاوردهای نسل جوان، امی اختلافات درون حکومتی خود کنار بگذارند و این مایه ناامیدی نسل جوان و فرار مغزها از افغانستان نشود. یکی گپ دوم باور من است که امروز هر چی که از افغانستان اگر فرار میکنه، مهاجر میشه و نحوه غیر قانونی یا قانونی از افغانستان بیرون میشه، اونمون نسل است که تحصیل کرده است و چیز فهم است. به خاطر خدا اینا که وقتی که ایمل که ترک بکنن، خیلی کی باقی ببانه که سرنوشت ایمل که باید رقم بزنه. اینا که تحصیل کرده هستن، تشویش کلان و نگرانی بسیار جدی همی است. او هم در نتیجه بی‌برنامگی ها و یک سلسله کاستی های درون حکومت است که نتونستن حداقل به نسل جوان مسیر بدن و اینا با امیدواری بیان در درون افغانستان در موجودیت عدالت اجتماعی با و امیدواری به آینده و با گیر معطوف به آینده بهتر کار بکنند که این تقصیر اصلی از حکومت بود که فرصت برایشون مساعد نساخت. اما نسل جوان هم توصیه ما یا خواهش برادرانه ما همی است که به خاطر خدا این ملک ضرورت داره که تو در این ملک در 20 سال تحصیل کردی، تعلیم کردی و حداقل فراز و فرود زیادی را داری و تجربه گرفتی. امروز که فرصت ای رسیده که تو با همو امکانات مادی و معنوی که در اختیار داری ای وطن اداره بکنی و سوقش بدی به آینده بهتر، امروز که تو به خاطر نفس پروری خودت و امو چه میگن اضافه ستانی ها و به خاطر راحت طلبی هایی که دارن که الان در اینجا جنگ است بیای خودا بکشیم، با در اون صورت دیگه ما امیدوار به این نباشیم که در اینجا کسای باید باشن این ملک رهبری بکنن. نسل گذشته به هر شکلی که باشه اونا به کهولت رسیده و با یا هم از دنیا رفته و یا هم دل سرد شده نسبت به کاری گپا، اونمو انرژی و ستون فقرات ملک نسل جوان است که بله. بسیار با سادگی اگر پیشتر در سوال قبلی شما هم که این چیزا گفته میتونیم اولین چیزی را که ما دست میتیم اونمو مورال است و اون مورال که از دست رفت باز ما میتونیم نسل تحصیل کرده ما را از دست بتیم که اینا فخر کنن و در افغانستان نسل مجرب تحصیل کرده و کادرهای مسلکی در اینجا باقی نمونه که ما را چیز بکنه، رهبری بکنه و این ملک بتانیم که از این وضعیت چیز بکنیم، نجات پیدا بکنیم. فقط نسل جوان مصمم با آینده بهتر با حفظ اینمی روابط با دنیا و حکومت هم او کشیدگی های درون حکومتی خودشان کنار بگذارن، روابط با دنیا عمیق‌تر نسبت به گذشته در عین زمان با نسل جوان یک امید و مورال و انرژی ببخشن و امیدواری داشته باشد نسل جوان که در امیجا کسی هست که حداقل برشان یک مسیر میته و اونو با امو امیدواری در اینجا باقی ببانن و ما بود اگر نسل جوان رو تحصیل کرده ما در اینجا بود ما یقین دارم که دیگه انشالله ما چیزی را از دست نخواد دادیم، اگر اینا رفتن باز ممکن است که همه چیز را از دست بده.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما برنامه فکر نو با جوانان میشنیدید که در اون مهمانان ما بودن خانم مدیره رحیمی مسئول اقتصاد در پانتون کابل و عبدالوهاب صدیقی استاد پانتون هرات و همچنان آقای علیمداد علیم یکی از وکلای گذر کابل و فعال جامعه مدنی. شنونده ها هم آقای اخپلواک از هرات زنگ زدن و نظریات خود گفتن. از همه اینا تشکر میکنیم، از شما هم تشکر که با ما بودین. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتون. زخمی دست بیگانه ها فیروزی از آن ما فیروزی از آن دست باستا اما بپیش با عزم محکم اما درست دل ها شکستا اما بپیش فیروزی از آن ماست فیروزی از آن ماست فیروزی از آن ماست فیروزی از آن ماست افغانستان 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 افغانستان
کشور تاریخی و باستان سرزمین قصر و داستان وطن وطن جانبر قربان به نام میبر میدان نگه ما باش مایوس و پریشان بیروزی